بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مشتق، یعنی اول بحث مشتق در واقع اینجاست که امروز شروع میکنیم. آقای آخوند در کفایه فرموده که دو قول در مسئله هست. یک قول اینه که مشتق حقیقت است در خصوص من تلبس بالمبدا، و مجاز است در اعم. آقای آخوند فرموده که این قول قول متأخرینه و اشاعره، سنی های اشعری هم همینو گفتند. قول دوم هم اینه که مشتق حقیقت است در اعم، در متلبس و من انقضا عنه المبدع. بعد آقای آخون فرموده که این قول قول قدماست، قدماء شیعه و قول معتزله. بعد خود آقای آخوندم گفته قول اولی صحیحه. حالا قبل از این که وارد ادله بشیم، همین اقوال رو من اشاره بکنم. اولا این که آقای آخوند اینجوری بحث کرده، این پیداست. آقای آخوند کتاب هدایت المسترشدین جلوش بوده، اینجا یه کفایه رو که می نوشته از روی اونجا نوشته، این پیداست. یعنی مقایسه بکنید مشخصه. اینم که می فرماید که نظر اشاعره همون نظر آقای آخونده، یعنی قول اولی حقیقت است در خصوص متلبس، یا قول معتزله فلان، اینا همون حرفای هدایت المسترشدینه. درستش اینه که عرض میکنم، اولا باید مسئله رو اینجوری طرح کنیم، بگوییم که آیا در اطلاق مشتق، در کاربرد مشتق لازم است معنای مشتق منه بالفعل در اون ذات وجود داشته باشد یا لازم نیست. اگر لازم باشد می شود قول اول، اگر لازم نبود می شود قول دوم. قول اول که یعنی باید خود اون مشتق منه همیشه بالفعل وجود داشته باشه، این قول یه قول شاذیه، برخلاف این که آقای آخون می‌فرماید که تقریبا مشهور این سود جمهور اینا گفتن، این قول قول شازه. این که آقای آخوندم فرموده اشاعره این را می‌گویند، اینم حرف اشاعره نیست، این حرف فخر رازی و حرف غزالیه، هر دو اشعریه. و آقای آخوندم گفتم هدایت المسترشدین رو نگاه کرده، در حالی که اگر شما کتاب غزالی یا کتاب فخر رازی رو نگاه کنید، عین عبارتش اینه ها، میگوید انهو لیس بشرطن التلبس بالفعل بالمبدع، این عبارت المحصول فخر رازی اینه یا مستصفای غزالی، انهو لیس بشرطن. البته احتمال این هست که کسی بگه لیس اشتباهه، بوده انهو شرطن، ولی این خیلی بعیده که ما یک کلمه لیس به این بزرگی توی عبارت کتاب هست بگیم اشتباهه. اگر عبارت اینه که انه لیس بشرط التلبس بالمبدا، این میشه قول دوم نه قول اول. یعنی این که آقای آخوند میفرماید که قول اول قول اشاعره است، قول دوم قول اشاعره است نه قول اولی، مگر اینکه کسی بگه این لیس غلط. نه تو هر دو لیس داره. نکته بعدی هم اینه که افرادی مثل ابو علی سینا یا مثلا جبائی، ابو علی جبائی یا مثلا باقلانی، مثلا اینجور متکلمین، اینها همه قائل به قول دوم شده اند. بلکه تو بعضی از کتاب ها مثل کتاب مختصر المنتهى الاصولی، این مختصر المنتهى الاصولی قبلا کتاب درسی حوزه بوده، حالا اصلا دیگه اصلا شاید طلبا اسمش هم نشنیده باشن، این کتاب درسی بوده ها، مختصر المنتهى الاصولی، توی این کتاب اصلا ادعای اجماع میکنه بر قول دوم، خلافاً لینک آقای آخوند بفرماید مشهور قول اوله که قول خودشه، این کتاب گفته اجماع داریم بر قول دوم، یعنی بر همون اعم ابن حاجب، بله ابن حاجب، کتاب ابن حاجب قدیم کتاب درسی حوزه بوده، مثلا همون شرح شافیه شرح کافیه، اینا همه اصلشون شافیه و کافیه، همون مقدمه ابن حاجب دیگه. چند تا قول دیگر هم حالا اشاره میکنم، چون این قول ها به درد میخوره برای اینکه بعد بگیم که حق با کی. یه قول در مسئله اینه که قول سوم بگوییم فرق است بین اسم فاعل و مفعول با صفت مشبهه و مثلا فرسونی صیغه مبالغه، در اسم فاعل و اسم مفعول باید خصوص متلبس به مبدأ لحاظ بشه، ولی در صفت مشبهه یا در صیغه مبالغه این کلمات وضع شدن بر اعم. قبلنم اینو اشاره کردم و خیلی مختصر که گفتم احتمالا ما بگوییم مثلا در بسم الله الرحمن الرحیم، احتمالا بگوییم که رحمان صفت مشبهه است و رحیم صیغه مبالغه، نه اینجور که خیلی ها فکر میکنند که رحیم صفت مشبهه رحمان مبالغه ها، نه برعکس، رحمان صفت مشبهه و رحیم صیغه مبالغه، احتمالاً اینجوری باشه. و وقت با معنای بسم الله الرحمن الرحیم هم همین میسازه که حالا تو مشتق میخواییم بگیم. به هر حال این یه قول سوم. اگرم خواستید مطالعه بکنید در این باره، مثلا تفسیر روح المعانی آلوسی یا مثلا تفسیر فتوح الغیب، مثلا اینجور تفاسیر، اینا که گفتم که بسم الله چه جوری بگوییم رحمان رحیم، اینا دارند. نه اونجا به عنوان اسم به کار رفته، اونجا به عنوان اسم به کار رفته. بله قول چهارم، قول چهارم که خیلی هم قول خلاصه قریبیه، نزدیکه، یعنی حرف پرتی نیست، خیلی حرف خوبیه، اینه که کسی بگه اصلا ما هیچ ضابطه و قاعده کلی در باب مشتق نداریم. مشتق بر چی وضع شده؟ یه قاعده کلی نداریم، در هر صیغه‌ای در هر کلمه‌ای بالخصوص باید بحث بشه، یعنی هر کلمه ای را باید نگاه کنیم ببینیم تبادر از این کلمه چیه؟ ممکنه یک کلمه رو بگویم بر خصوص بس شده، یک کلمه رو بر عموم بگویم بس شده. اینم قول چهارم که الان مثالش رو الان خواهم زد. بله این خب اجماع درسته ها، اجماع گفتند و مثلا همین هدایت المسترشدین هم داره، ولی جوابش اینه که اجماع تو مسئله اصولی که فایده نداره، بس ما اصول نفق، اصلا اجماع توی اصول فقه اصلا ارزش ندارد که بخواید بگیم حالا کسی مخالفت با اجماع میکنه، طوری نیست، هیچ اشکال نداره. چرا؟ احداث هست ولی اشکال نداره چون اصوله. قول دیگر اینه که بگوییم اگر بقای مبدع ممکنه، اینجا تلبس بالفعل شرط است. اگر بقای مبدع ممکن نیست، اینجا مشتق بر اعم وضع شده. یک کلماتی اینجوری هستند که اصلا قابل بقا نیستند، مثلا فرض کنید مثلا نائم، مثلا به کی میگن خواب، مثلا زیدون نائمون، زید خوابه، این تا کی بهش میگن خواب؟ اصلا خواب خودش قابل بقای همیشگی که نیست، نمیشه که همیشه کسی خواب باشه. قهرن وقتی که من میگم زیدون نائمون، این مال موقعیه که بالفعلم خوابیده، و وقتی که بیداره دیگه نمیشه بگی هازا نائمون، باید بگیم کان نائمن. بینه الان این نوم قابل بقا نیست، یه چیزایی هم قابل بقا هست. مثلا فرض کنید که بگوییم که زیدون اسود یا زیدون ابیض یا زید گندمگونه، این که زید اسوده، خب این سیاهیش قابل بقا هم هست. اینا اقواله در مسئله. اینم روشنه که در بحث مشتق ما بحث از صفاتی که متغیرند نمی کنیم. یعنی اگر یه چیزی قبلا سیاه بود الان سفید شده، خب اون موقعی که سیاه بود من میتونستم بگویم هازا اسود، حالا که سفید شده این که دیگه بحثی نداره که نمیشود بگید هازا اسود، باید بگیم هازا ابیض. یه صفتی مثل این رنگ سیاهی یا سفیدی که تغییر میکند، وقتی که تغییر کرد رنگ قبلی ها دیگه نمیشه به کار برد. پس این روشنه که مثلا ما تو صفات بحث مشتق را نمیشود جاری بکنیم. یا مثلا یک کلماتی که میدونیم معناش بقا ندارد، فرض کنید ببینید کلمه مسافر با کلمه حاضر رو در نظر بگیر، با اینکه این دوتا کلمه با هم به کار میره، مثلا این آقا یا مسافره یا حاضره. مسافر به کسی نمیگن که بالفعل داره سفر میکنه و راه میره، کسی که در شرف سفرم هست اینو میگن مسافر. مثلا کسی که ظهر میخواد بره کربلا الانم بهش میگن مسافر، یا کسی که مثلا دیشب از مسافرت اومده الانم بهش میگن مسافر. تو مسافر اینجوره، ولی کلمه حاضر که مقابل اینه اینجوری نیست. کسی که مثلا فرض کنید از مسافرت داره میاد که برسه به قم، فرض کنید حالا 5 کیلومتری قمه، به این نمیگوین حاضر، میگن هنوز مسافره. یعنی حاضر به کسی گفته می شود که بالفعل حاضر باشه، اما مسافر به کسی نمی گویند که بالفعل مسافره. به اعم از این که الان داره مسافرت میکنه یا قبلن یا بعدن مسافر بوده. خب بله احتمال این هست، احتمالش هست که بگوییم از باب قرینه اول و مشا، ولی این احتماله ها. ظاهر و تبادر کلمه اینه که نه، ظاهر کلام اینه که حقیقت باشه. پس بینید تو صفات این کلمات با هم فرق میکنند. بله این احتمال خیلی احتمال خوبیه که آدم بگه تو هر کلمه ای بالخصوص با یه نگاه کنیم ببینیم تبادر چیست. این خیلی حرف خوبیه ها، قائلم داره. گمانم قائلش یه کسی به نام ابن سبکی، ولیکن اشکالی که داره این قولت چهارم که خیلی خوبه، اشکالش این است بحث ما درباره وضع مشتقه و قبلا گفته بودیم بحث مشتق بحث وضع نوعیه نه شخصی. اگر من بگویم هر کلمه ای را بالخصوص ملاحظه کنید، این معنیش اینه که یعنی وضع میشه شخصی، در حالی که مشتقات وضعشون عامه، وضع نوعی. یعنی ما میخواییم بگیم که مشتق مثلا صیغه فاعلون، مضروبون مثلا صیغه فاعلا، نه ضارب یا ناصر یا قائد، نه این وزن فاعل، این بر چی وزن شده. اگر اون قول رو بگوییم باید هر کلمه به کلمه رو بگیم، با وقت این دیگه خیلی مشکل پیدا میکنه. یه مشکلش اینه که شما مثلا کتاب لغتو که میخواید مراجعه کنید باید تمام مشتقات کلمه رو ببینید، در حالی که معمولا یک کلمه رو شما مثلا همون ثلاثی مجردشو نگاه میکنید بعد دیگه مشتقاتشو نگاه نمیکنید، اون رو خودتون معنا میکنید. به هر حال این اشکال به این قول هست. خب حالا جدای از این اقوال، استدلال های مسئله دیگه انشالله شنبه.